بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 20 15 شهریور ماه 1398، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران خواهران بزرگوار، تسلیت این ایام. بحث رو به اینجا رسوندیم که یه مطلبی فکر میکنم دیگه برای بزرگواران جا افتاده باشه. اینکه این تصور که اگر ما مسئولین دیندار، فقط دیندار، یک جا مسئولیت داشته باشن اما ساختار و مکانیزم مشکل دار باشه، کار پیش میره، این اشتباه، تصور خیلی غلط و عقب مانده ایه. حداقل همینو ما تو انقلاب خودمون حس کردیم و به اون نشون داد. شهید رجایی زمانی که وزیر آموزش پرورش شد میخواست 5-6 تا از این رفقاش که میدونه صدام سالمیانو بیاره بذاره سر کار. تا خواست بیارشون سر کار یهو دید که اونجا یه معاونتی هست به اسم معاونت طرح و برنامه. برگشت گفت شما فقط کسایی رو میتونی بیاری سر کار که این تحصیلاتو داشته باشن، این ویژگی ها رو داشته باشن. یادید از این 5 تا رفیقش هیچ کدوم نموند که با اون استانداردها چیه بخوره. دید عجب، اول من باید سیستم رو عوض کنم. تا سیستم اینجوری باشه اجازه نمیده. اینه که شما بخوای با ماشینت مثلا روی ریل راهن بری، یعنی نمیخوره این چرخو به ریل، نه اندازش، نه فاصله‌اش، نه نوعش. فلزا ما هر دوتا رو لازم داریم. این نیستش که مثلا بگیم اصلا ما دنبال آدم داریم که حرف بی خودیه. اما میخوام بگیم که راننده خوب باید پشت ماشین خوب بشینه. وقتی این ماشین رو هر کاریش میکنی به سمت غرب میره، شما صدی هم قرآن بذاری تو داشبوردش، فلان کنی، به همان کنی، هیچ کاری میشه، هیچ فایده نداره. پس باید قواعد، الگو، کانال، مکانیزم، دستگاه، فرایند، روند، هر چی که میخوای بگیم جوری باشه که در مجموع توی کشور، در یک جامعه، صفات الله رو توسعه بده. آقا میگه محبت از صفات خداست. قوانین جوری باشه که محبت بیشتر بشه جامعه. آقا ایثار این بشه. رحمت، رزاق بودن، ستار العیوب بودن. قوانین اسلامی رو نگاه کنید روی ستار العیوبیه. برای قتل دوتا شاهد میخواد، برای زنا 4 تا. خب قتل مهمتره یا زنا؟ معلومه قتل، جونی آدمی رو گرفتن کشتن. اما چرا برای زنا؟ میگه اونجا بی آبرویه، شرایطی هم میذاره که عملا قابل اثبات نیست. یعنی در عمل اون 4 تا شاهد نمیتونن اثبات کنن. دنبال این، یعنی مکانیزم پوشوندن گناهه، مکانیزم دنبال مچ نگرفتن، مکانیزم دنبال دستگیریه. بارها گفتیم به قاضی اسلامی یه آقا یه نفر اومد یه گناهی کرده، حالا گناه علنی نه ها، اونی که جهرنه، عمدنه، مبینه است به وضوحه، اون نه. یه گوشه یه نفر گرفتم یه آقای مثلا تو خونش عرق خورده بود، گرفتنش آوردنش. میگه قاضی اسلامی یه کاری کنه که این دره، چون یه گوشه یه کاری کرده بوده، شما اینو نباید علنیش کنید. میگه بهش راه فرار یاد بده قاضی. میگه بگو که دهنت بوی الکل میده، مثلا رفته بودی دندون تو بکشی، دارو سر کننده بزده بودن، نه؟ برای همین از تلو تلو میخوری، خوش اومدی پاشو برو. یعنی چی؟ اونا میگه آره آره همینه. اسلام دنبال مچگیری نیست، قوانینش همینه. قواعد و قوانین یه چیز باید بشه که چیز رو جلوی کار خیر رو گسترش بده، جلوی چی؟ کار بد رو بگیره. ببین اونجا که ما میخوام برای مرده نماز بخونیم چقدر قوانینش درسته. اون چی میگه؟ میگه آبا کفش باشید همینجور، بدون وضو، بدون هیچ، همجور باشید الله اکبر، درسته؟ نماز میگه. اونجایی که ممکنه آسیب زننده باشه، دست دادن به مرده باشه، میگه غسل مسته میگه باید بکنی. کار سخت میکنه که نریزن مرده رو تیکه پارش نکنن. این قواعد و قوانینش حساب کتاب داره. ما قواعد و قوانینی میریم سر کار که دنیا طلبی رو داره باب میکنه. چرا؟ چون این قواعد و قوانین از اون ور گرفتیم، مدل توسعه رو از اون ور گرفتیم. خود جامعه مؤمنین امروز یه حرف میزنن، میگن چیه؟ عجب دور و زمانه شده، مردم پول پرست شدن. مردم کی پول پرست کرد؟ قواعد و ساختاری که اصلش اسلامی نیست، الهی نیست، دینی نیست. پس اگر یک قواعد و ساختاری شکل گرفت که حرص رو تو جامعه آورد، حسد رو آورد تو جامعه، رقابت منفی آورد تو جامعه، زیرابزنی رو آورد تو جامعه، او الهی نیست. ولو با بسم الله الرحمن الرحیم قیچیش هم بزنی، ولو تمام نماینده مجلسی که اونو تصویب هم کردن که یقه ها رو بسته باشن. این باید فهم شه. این سیستم ساخته شد که در زمان خلفای قبلی که ما حصل و نتیجه شد شهادت ابو عبدالله. جامعه جامعه گشنه شد، حریص شد. خب این قواعد و قوانین کی باید بیاره؟ دانشگاه ما دین نداره، برنامه داره. دانشگاه برنامه داره قشنگ، یعنی دانشگاه الان بری سراغش میدونی مثلا برای مدل‌های توسعه چه مدل‌های تو دنیا وجود داره، این تو فلان کشور جواب داده، این تو همان کشور جواب داده. دین نداره، یعنی اگر دانشگاه به تو الان، این دانشگاه الان ما به تو برنامه بدن، لاجرم تو اونوری میشی. از تو برنامه اینا دین در نمیاد. حوزه ما دین داره، برنامه نداره. پیوند حوزه و دانشگاه می نیستش که مثلا بریم بگردیم یه آخوندی پیدا کنیم بره دانشگاه دکترا بگیره. بلکه مسائلی که امروز مردم مبتلا بهش هستن، حوزه باید بیاد وارد بشه حل کنه. ببینید الان 1400 سال ما دیگه میریم چجوری باید وضو بگیریم به قرآن، به پیر به پیغمبر میدونیم، والله میدونیم. ده ها صد ها کتاب نوشته چجوری چجوری وضو بگیر، چجوری نماز بخون. دیگه انقدر تو احکام پیش رفتیم توی مسائل، میگیم آقا یکی رفت کره ما چجوری نماز بخونه. یا حالا 5 نفر میخوام برم، برای 5 نفرم میپرسی، میگه آره میخوام بیا جواب تو بدم. متوجه شدی؟ اما تو مسائل ما کی اینو فهمیدیم؟ تا قبلش ما دین رو در عرصه حکومت وارد نکرده بودیم. تا قبلش احکام ما احکام فردی بود، به درد همون کارام میخورد. اینجوری نماز بخون، اینجوری روزه بگیر، اینجوری چه میدونم قصد کن، اینجا اینجوری، همین چیزا که لازم داشتیم. وقتی وارد حکومت شدیم، آقا میخوام جاده بسازیم، یه پیرزنه اون بغل خونه داره وسط جاده افتاده، میگه نمیدم خونم. میلیاردها تومان بودجه بیت المال مسلمین رو هوا گیر کرده، حاج خانم باید رضایتشو بگیری. چرا؟ چون شرعتو میگن غصبیه. ما اصلا به هم چیزی بر نخورده بودیم، چیکار کنیم؟ خدا بریم به زور بگیریم، نگیریم چیکار کنیم؟ به زور بریم بگیریم حق یه نفر، اینجا حق میلیون ها نفر داره. چی؟ ببین سوال پیش اومد، اختلافات آشکار شد. یه دیم گفتن نباید این کار کرد، یه دیم گفتن باید این کار کرد، برید یه جا دیگه بهش خونه بدید. میگفت دوست نداره، میگه من همینجا شوهرم همینجا مرده، من همینجا خوام بمیرم. درست شد؟ آروم آروم پیش اومد و ما دیدیم چقدر خلع داره حوزه های ما تو این زمینه. آقا حالا ما اومدیم با این کفار اینجوری خونه، حالا ما چجوری خونه بسازیم؟ فقه مسکن و شهرسازی داریم؟ آقا مذاکره خوردیم با کفار؟ آقا ما اصلا فقه مذاکرات داریم؟ نداریم. یکی میگه امام حسین رفته مبارزت دست داده زدن قدش، میگه دیگه. و یکی دیگه ناراحت شد، چه وضعشه، چه خبره، چیکار دارید میکنید؟ خب کی راست میگه؟ طرفینم هر دو تا آخوند. دیدیم آقا ما باید کار کنیم. میگفت نه امام حسین تقویت نمیکنه، نمیدونم دشمن چی. او یکی برمیاد میگفت آقا چرا سوال میگم مثلا مادر متوکل اومده پیش امام هادی گفته بر پسرم دعا کن. او یکی باز میاد میگفت آقا امام کاظم فرموده به فلان یکی از محبانش گفته که آقا تو مال تو دادی باش هارون تجارت انجام بده، در همین حد که راضی بودی این سالم برگرده از سفر که مال تو سالم دستت برسه، تو جز اونایی. خب کدومی که اینا بعضی از اینا روبروی همه در تقابل با همه، کی راست میگه؟ این کار نکردیم. یعنی ای کاش به جای اینکه یک مسئله رو هزار مدل حل میکردیم، الان این فیثاغورس رو نمیدونم چند تا اثبات براش داره، 300 تا 400 تا نمیدونم، خیلی روش‌های مختلف اثباتش کردن قاعده فیثاغورس. حالا 400 تا هم لازم نیست، 4 تاش بس بود والله به قرآن. به جای اینکه یک مسئله 100 مدل حل کنیم، ای کاش 100 تا مسئله رو یه مدل حل می‌کردیم. اینجا باید، این باید است که برای حوزه‌های علمی وجود داره. تنبلی کردن، کمکاری کردن. و قطعاً اون دنیا باید جواب بده. قطعاً باید پاسخ. آقا مثقال ذره‌تن شوخی نیستش که. شما فرض بکنید ما نگران این باشیم که آقا بیا اینجا ببینم چی شده. تو نزول نباید بگیری، حکم فرضش بهش میگم، بعد یک ساختار ربوی بیاد حاکم بشه بر جامعه اسلامی. بعد بانک‌ها بلایی سر ملت بیارن، بدبختان نفهمه کجا خوردن. یه طرف میاد بسخوش یه قانون میذاره، آقا هم مال حروم نخور، یه قانون گذاشته همه رو حروم خورد کرده. میری پمپ گاز بزنی نگاه میکنی زده 6236 تومن دو قرون پول بده. مکانیزم حروم خورد کرده. یا پول او باید تو جیب من بمونه یا پول من تو جیب اون. چه قاعده بود؟ همون اول به همه داداش حلال کن، این پول من تو جیب داداش حلال کن، داداش حلال کن. چند تا رو میتونی بگی داداش حلال کن؟ مکانیزم باید درست بشه. رهبر انقلابی چند جمله گوش بکنه، 4-5 خط جالبه. میگه اینکه بنده درباره علوم انسانی در دانشگاه و خطر این دانش‌های ذاتاً مسموم هشدار دادم. میگه با وقتی تو بری برنامه‌ت از اونا بگیری، خب معلوم اصلا به سمت اونا میری. ولو بسم الله الرحمن الرحیم، ولو استاد دانشگاه هم نماز شب خون باشه، چه اهمیتی داره؟ هم به دانشگاه هم به مسئولان. به خاطر همین است این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که ماهیت ذاتش یعنی معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظم اسلامی است. ذات اقتصاد اون میگه چی؟ میگه تا میتونیم حریص باش. بابا حرص در تضاد با معارف اسلامی است. اینجا ذاتش قناعته، اصلا جور در نمیاد. متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی اینها رایج شد مدیران بر اساس آنها تربیت میشوند. مدیران جمهوری اسلامی نماز جمعه میرن، همین مدیران میآیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی و خارجی، امنیت و غیره و غیره قرار میگیرن. حوزه های علمیه و علمای دین پشتوانه هایی هستند که موظفن نظریات اسلامی را در این زمین از متون الهی بیرون بکشند. یه بابا برای چی نشستی برید اینا بیرون بکشید به درد اینا؟ این بنده خدا چه میدونه؟ یه استاد دانشگاهی که درس دین که نخونده که، تو خوندی، او سر در نمیاره، او همون درسی که اون مهارتی که یاد گرفته رو میاد انجام میده، او از اقتصاد اینو میفهمه. ما هنوز یه بحث ساده تو حوزه اقتصادی مثال برای شما بزنم که آقا جون همین الان این بانکی که مثلا داره 20% سود میگیره نزول یا نه؟ خیلی بندیم یا نزول کیون بر چه سوال میگید شما؟ وقتی تورم توی کشور 30% 40%، بانک زیر همون 30-40% پول بگیره پول خودش هم نگرفته. پس این قوانین اسلامی برای طلا بوده نه برای اسکناس. 4000 سال یه گوسفند یه دیناره. متوجه چی شو؟ با تورمی نداشته. تو کاغذ رو برداشتی جا به جا میکنی با هم، خواهی کاغذ بالا میره پایین میاد، یه روز این کاغذ اسمش دلاره، انقدر میارزی، یه روز انقدر میارزی، این کاغذ اسمش ریال تومن، انقدر میارزی، یه روز انقدر میارزی. تو کاغذ داری به هم دیگه قرض میدید، خواهی باید حل بشه یا نه؟ مشخص کنن، آنها را در اختیار بگذارن برای برنامه‌ریزی برای زمینی‌سازی‌های گوناگون. پس نظام اسلامی پشتوانش علمای دین و علمای صاحب نظر و نظریات اسلامی است. یا بعد اوزاها بیان. امام تو منشور روحانیت نکات جالبی داره. مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند، میگه تا موقعی که تو ذهنشه، تو کتاباش نگردشه، به عمل نرسیده، استفاده نشده، ضرری متوجه جهانخواران نیست. میگه هیچ آسیبی به آمریکا و صهیونیسم و نمیدونم شیطان پرستا و به هیچ کدوم اینا نمیزنه. به چه درد میخوره تو دین تو از کتاب گوشه تو گنجه علم تو؟ و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. میگه توف نشستی داری درس میخونی، درس میدی کنج مسجد، بیا کار دستت بگیر ببین مینی عجب روزی با 100 تا مسئله جدید برخورد میکنی که اصلا هیچی بابتش فتوا نداری. خدای چیکار کنم اینا؟ به کدوم سم درگردم نگاه بکنم؟ آقا طرف اومده میگه که مثلا نمیدونم الان یه جمعیت عجیب غریبی مثلا شما میبینید که نامه میریمسن مؤسسه ما تماس میگیرن نمیدونم چی اسمس میدن به من. طرف هم سخنران شما در مورد نماز شنیدن نشست گوش کردم اما نماز نمیخونم. خب الان برای چی من اسمس میدیم؟ این سخنران واسه اثرات بذاره میخوندی دیگه، برای چی من اسمس داشت؟ میگه نه آخه دوست دارم بخونم. خب بخون دیگه. میگه نمیتونم بخونم. خب چرا نمیخونی؟ من ناخون کاشتم. من نمیدونم. یه کاری کرده. تصورش برای اینکه دیگه وضو چیه؟ مشکل داره چون من نمیتونم وضو بگیرم فلان. خب من فقیه نیستم میام جواب اینو بدم. جواب اینو میدونم ها. یعنی بر خود من سوال شده رفتم گشتم تو اینترنت این طرف اون طرف فتواشو پیدا کردم. خب؟ اما خب من سوالات شرعی هیچ وقت جواب نمیدم. دوستان که من ارتباط دارم میدونن. سوال شرعی میام از دفتر مرجع بپرس. من فقیه نیستم. ببینید مسئله قدیم ناخن کاشتن نبوده. الان پیش اومده. یه مثال جزئه بعد درگیرم هستن خیلی. یه نه موجه میکنن ناخون میکنن همه در حال کاشتنن دیگه. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشن و همواره چند قدم جلوتر از حوادث. میگه حتی جلوتر برو مهیای عکس العمل مناسب باشن. بگن آقا امروز یعنی حوزه های ما باید بشینن بگن آقا شبکه‌های تکنولوژی جدید به چه سمتی داره میره. من برای 10 سال آینده رو بشنم فیوچرولوژی کنم، آینده پژوهی کنم، برای 10 سال آینده بگم همچین چیزی الان پیش خواهد آمد. آقا جون بیایم بشینیم بحث کنیم. همینطور هم نیستش که حالا یه نفر یه فقیه اومد مثلا یه جمله گفت، شاید یه فقیه نکته مقابلش نظر داشته باشه، بحث پخته بشه، بالا پایین بشه، چکشکاری بشه، جوون ما در مقابل اون قرار بگیره. بسیاری از همین چیزایی که مردم تصور میکنن دارن نمیدونم گناه انجام، چون یه بار گناه انجام دادن میگن ما افتادیم تو ولش کن دیگه تا آخر گناه کنیم دیگه، به خدا اشتباه فکر میکنن. خیلی از همین کسایی که دارن فعل گناه زنا انجام میدن همون رابطهشون میتونه شرعی باشه و ثواب هم داشته باشه، تازه به شرطی که بدونه دیگه، به شرطی که مطلع باشه. خب حالا شما اگر اومدی کار کردی تو یک جامعه، نگاه کن تو قبلش تو جامعه اون جامعه جامعه زناکار محسوب میشه، اما وقتی که طرف خودش رو ذل شریعت دید، ذل حکم خدا دید، اون موقع میگه جامعه جامعه عفیفه. آقای همین یه جمله ما چی میخونیم؟ میخونیم یکی با یکی محرم میشه نمیشه، جمله رو نخونی. اون یه جمله اثبات میکنه که تو خدا میفهمی، اون یه جمله اثبات میکنه که خدای من تو رو دارم در نظر میگیرم. همین، این خیلی مهمه. اصل همینه که خدای تو هستی، تو ناظری بر ما، بر تمام افعال من ناظری. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا. سبحان الله سبحان الله، این نیست که ذکر یعنی یاد خدا دائم تو زندگی باشه، بگه من بیرون اومدنم که یاد خدا، غذا خوردنم یاد خدا، حتی برخی از حوایجش هم میخواد برای بازم یاد خود. خدا شریعت تو بگه نه نمیخورم، من به لب نمیزنم، فرمودی نجسه، به این آدم نزدیک نمیشم، فرمودی حرامه. خود طرف اصلا همسر خودشه، توی حج یه زمانی برش حرام شد، برای چی داره خدا این کارو قرار میده؟ تو خدا رو لحاظ بکنی، تو این جامعه یاد خدا باشه. خب اینا بعد کار بشه بشه. بله، چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند. میگه چی میدونی شاید سال دیگه عوض بشه این شیوه های رایج اداره، و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. علمای بزرگوار اسلام از همکنون باید برای این موضوع فکر. میگه نه تنها الانتون، شاید سالهای آینده تو یه جای دیگه دنیا شما پیش بینی کنی بگه همچین اتفاقی میخواد بیفته، خب باید بیاد سراغ ما و بذار اون طرف دنیا میاد بگه ببینیم علمای شیعه چه راهکاری دارن برای این. امروز غرب برای بحث خانواده با چالش مواجه، تمدن غرب بحث خانواده رو له میکنه. این مسئله تو کشور خودشون هم اونا دوچار شدن، هر جا هم تفکرشون رفته مردم اون شکلی کردن، در به در دنبال الگوان. میگن آقا چطور میتونیم هم اینو داشته باشیم، داشتای خودمون، هم خانواده رو حفظ کنیم؟ کی به ما میتونه راهکار بده؟ در به در مقاله قبول میکنن، نمیدونم هی دارن جلسه میذارن، کنفرانس میذارن، همایش میذارن. کی میگه بابا؟ میگه آقا اینجا میتونه حرف بزنی. من چند وقت پیش مقاله میخوندم از یکی از علمای اهل سنت، بعد دیدم ایشون میدونه که در زمان خلیفه دوم یه قانون اومد، ازدواج موقت رو چیکار کردن؟ تاسفه خب ممنوعه. آیا داره ازدواج موقت توی ازدواج موقت هم اصل در اسلام ازدواج دائمه بدونید، موقت برای شرایط چیه؟ خاصه. میگه نگاه کن درب ورودی اینه، اگه آتیش گره بالا یکی پنجره میتونه دری. اصل اونه. دیدی به گناه میفتی این طرف. شرایط نداری، خدا دعوت کرده به پاک دامنی، به... میگه دیگه دیدی به گناه داری میفتی اینجا. توی ما هم نداریم که گناه حتما باید کبیره باشه. میگه به گناه میفتی ازدواج موقت. خب اومد برش داشت. امیرالمومنین فرمود اگر این کارو نمیکرد تا آخر دنیا جز آدمای مریض هیچ کی زنا نمیکرد. یعنی شما نگاه کن، یک قانون اشتباه حضرت میفهمد این مسبب زنا در اسلام خواهد شد. میدونی ازدواج موقت چی میگه؟ این گوش نکته میخوام جالب بهتون بگم، فکر کنم یه جا فقط گفتم قبلا اینو. ازدواج موقت ببین بیشتر برای به نفع زن تا مرد. ببین چرا؟ پسر میره با یه دختری دوست میشه. ببین که تو نظرسنجی هم شده، یه نظرسنجی ما خودم حوش 10 سال پیش انجام دادیم، 95% دخترها توی رابطه به ازدواج فکر میکردن، تو پسرها دقیقاً عکسش بود. یعنی مرد اینجوریه دیگه، اون میخواد به طعمه جنسی نگاه میکنه. مونتا چجوری تو تابوسا دومشونو باز میکنن، نمیدونم کلاغا میرن رنگی رنگی برمیدارن میارن، توی انسان جنس نر شروع میکنه مخزنی. این روش جذبش یه یوهوی اصلا یه توانمندی عجیب ادام میکنه در حرف زدن و مخزنی. بعد میدونه چیه؟ میگه اصلا برای همون کار میخواد. خب مونتا بعد چی کار بکنه؟ باید بتونه اینو راضیش کنه. درسته؟ اسلام میگه این نامردی. طرف میگه من تو رو برای ازدواج میخوام، یاد باش رفیق میشه، دختر و پسر رفیق میشه، یه ماهی حالشو میبره، بعد یه ماه میگه چرا دیر جوابم داد دلش زده، میخواد دیگه، خوش اومدی رفتی. اسلام میگه نامردی ندونیم وگرنه حرامه. یا چیکار کنم؟ میگه همون اول باید بهش بگی برای چقدر میخوایش. خیلی خوبه. برو میگه راست حسینی، برو بهش میگو سلام علیکم پنج ماه. مرد باش. بابت این پنج ماه هم این کار از دستم برمیاد، مهریاشم. برای همین میگه تو مدت معلوم و چی؟ مهر معلوم. این خیلی قاعده انسانیه. اما اون چی میگه؟ میگه آقا تو برو الکی بگو برای یه عمر میخوام، تو تمام زندگی منی، تو دنیایم، من به غیر تو هیچ کیو نمیتونستم پیدا بکنم. یا دو سه ماه حالشو ببر پرتش کن به گروه بادرش. بعد حالا جسار مگه میشه یه نفر به زور مثلا عقدش کرد؟ نه. حالا طرف دوست نداره بگه نه. یعنی امتیاز و برگ برنده دست کیه؟ دست خانم است. این نیستش که تو به زور بخواد خانم تو خیام داره میره دستش بگیره عقدش کنی. نمیشه که او باید بله رو، اون بله یعنی رضایت. متوجه شدی؟ یعنی تو میگم مرد باش، شفاف برو بگو نگاه کن ببین، بگو من تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم، تو یه قطار شهربازی. آره اومدم. شما سوار قطار شهربازی میشی برای مقصد رفتن نیست، دقیقاً برم گیر سر جا اولت. میگه چی؟ میگه این مرد و مردونه، تو یه نیازی داری منم یه نیازی دارم، میایم برطرف کنیم. میگه مفتی نه. آره همینه. میگه نه شما برای چی باید من اینو؟ میگه خب چیکار کنم؟ میگه که چقدر؟ بسم الله. تا کی؟ گولت نمیزنه چون صادقه مشکل دارید باش. میگه زنا بکن اما مطعه نکن. یعنی چون دوست داری حمار فرضت کنه، دوست داری احمق فرضت کنه، چون صادقانه داره میگه همینه. بسیاری از این روابط دوست دختر بروز بذاره هر کنون میشونه میبارد میشونه حساب میکنه یکی دوتا ستا یه چیکار داره میشه؟ میگه مثلا اینقدر تا الان مثلا روابط داشته طرف. خب همشون هم چی بوده؟ من تو رو برای یه عمر میخوام. 20 تا طرف دوست دختر داشته، به همشون گفته تو رو برای یه عمر میخوام. میگه مرد باش، صادق باش. به خب یه قانون گذاش، یه قانون گذاش امیرالمومنین فرمود تا آخر هر چیز زنایی جز آدم مریض، اون کسی که بیماری جنسی دارن بیمارن. خب ببین چی دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی یه جامعه میتونی از تو هم. حالا این نویسنده چی میگفت؟ خیلی جالب بود، مصری هم بود اشتباه نکنم. اینا که گذاشتن کنار تو جهان اهل سنت به مشکل خوردن، اومدن یه قانون خودشون تراشیدن، یه نوع ازدواج به اسم نکاح المسیار، با سینم نوشته میشه. نکاح المسیار چی بود؟ هزار رحمت به متعه. اصلا ازدواج به شرط طلاق بود. یعنی فقط برای 5 دقیقه رابطه بعد طلاقت هم میدم آخر. اما اسلام میگه که تمدیدش بکن. بسیار از این ازدواج موقتا به ازدواج دائم تبدیل میشه. چون با عشق و شیرینی به هم نزدیک میشن. به هم شرطی میشن. روانشناسی هم میگه. بعد جالبه. خود این نویسنده نوشته بود که ما اشتباه کردیم. ما یه چیزی رو پس زدیم بعدن مجبور چون اونو حرام اعلام کردن نمیتونن برش گردونن. بالاتر از اون که میشه ازدواج دائم. مجبور شدن یه چیزی کمتر از اونو بیارن که دیگه این استثمار زن بود. اسلام با این مشکل داره، میگه تو حق نداری بنده منو به استثمار بگیری. حالا چه مرد چه زن. قواعد و ساخته یک قانون میذاری مگه چی میشه؟ به کجا برمیخوره؟ تو میدونی الان شما یه گلوله شلیک میکنی یه میلیمتر نوک تفنگ بره بالا، لحظه خروج گلوله از لوله این یه متر با مسیر اصلی که باید میرفته فاصله داره، این هزار متر دیگه یه میلیمتر نیست. همین تو دهن داره باز میکن. تو میدونی این 100 سال دیگه 200 سال دیگه چه اثری میذاره؟ توی بشر تجربه گرا و حس گرایی که تو هر جوری ببینی میتونی، هر جوری بتونی آزمایش کنی میتونی بفهمی، چه میدونی چه اثراتی میخواد بذاره دیگه. بابای تمام کشورهای دنیا تو برنامه‌ریزی و بررسی امریکاییان ده ها و صد ها اندیشه کرده تو حوزه‌های مختلف که دقیق باشه تصمیماتشون. الان راجع به تصمیماتی که مثلا در مورد حضور در عراق یا سوریه گرفتن راضی ان؟ میگن نه، اشتباه کردیم. وقتی شما رفتی اون مدل اونا و علوم انسانی اونا رو گرفتی آوردی دادی دست مسئول خودت، تو مغز مسئول خودت کردی، عین همونا عمل میکنه. او با کروات چشای زاق یقه بسته موام بیاوری. مثلا شما میبینید که تو همین دولت محترم آقای نیلی تئوریسین اقتصادی، آقا این کارو کنیم. خب نتیجه چی شده الان تهش؟ ارزش پول ملی یک سوم شده، مردم متوسط به پایین، بدبخت شدن، بیچاره شدن. دو تا داداشن، یکیشون که رفته آمریکا خونش هم گرفته آماده است. یا مثلا آقای سریع القلم، برید مقالات ایشون رو توی نشریه راهبرد مجمع تشخیص بخونید. من از اون موقع رصد می‌کردم. رسما ایشون مثلا مقاله داره که توی مقاله میگه که کتاب نوشته، مقاله داره آقا این بخش ها از اصول قانون اساسی مانع پیشرفت ایران است. بعد میری نگاه میکنی ببینی چیه؟ حمایت از مستضعفین. مانع توسعه است. چه قانونی؟ حمایت از مستضعفین الهیه. تو وظیفته، من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجب فلیس بمسلم، وظیفه شرعیته. یعنی اگر بشنوی نفر میگه مسلمان بدون مرسی کمکش نکنی بدبختی، پوستت کنده است. میگه آقا این در تضاد. بعد میگه میشه تئوریسین. یا خود مقالات آقای روحانی توی همین نشریه راهبرد خوندنیه. چون یه روحانیه. دوست پیغمبر تنشه. اما نگاه بکنید ببینید اندیشه، همین چند وقت پیش بحثی مثلا مطرح شد که آقا ما علم دینی و غیر دینی داریم یا نداریم. مثلا ایشون یه نظر خاصی داد که صدای خیلی از آقایون در قم در اومد. یا مثلا این فرمایش ایشون که امام زمان هم میشه نقد کرد، این دیگه داده منم در آورد که من یه نامه سرگشاده به ایشون نوشتم، نامه فنی طلبه‌ای نوشتم، البته نوشتم از یک کتشلواری به یک روحانی. اما معصوم میشه نقد کرد؟ یعنی چی امام زمان میشه نقد کرد؟ خب این تو اندیشیش به اینجا یک جا رهبری میگه شما فکر کردین اینا مشکلشون چیه؟ فکر کردین اینا اصلا با اینم کاری ندارن که ولو یه معممی هم مسئول باشه، اصلا رهبر مملکت باشه، بالا باشه. وقتی این قواعد و ساختار و سازمان نوزن دستت بست است، کاری نمیتونی بکنی. شهید رجایی تونستون 4-5 رفیقاشو بیاره تو آموزش؟ نمیتونی. بعد گفتیم غربی‌ها دارن چیکار میکنن؟ این مدل توسعه رو برای کل دنیا نوشتن به اسم SDGs، تمام کشورهای دنیا عملا ملزمن انجام شدن که یک بخشیش تا سال 2030 باید انجام بشه. تا سال 2030 همه این نرم افزار غربی‌ها رو پذیرفتن و عین اونا دیگه فکر میکنن. شروع شده بعضی از کشورهای دنیا ریخته به هم، مثلا هندی که خانواده چقدر براشون مهم بود، بیدین بودن ها، اما تو فرهنگشون خانواده چی بود؟ پدر مادر به شدت احترام داشت، تقریبا با حالت سجده در مقابل پدر مادر میرفتن، در مقابل بزرگتر پدر مادر علی خصوص کفششو میبوسیدن، میزدن به صورتشون، میزدن به. امروز با یه معضلی در هند مواجه شده با عنوان زنای با محارم، همه چی رو شکوند. میگه اگه میخوای توسعه پیدا کنی این قواعد، این قواعد انجام دی بیچاره. بازوان این نظام سلطه چی؟ سازمان ملل. سازمان ملل میگه قانون، من میگم او بمب اتم داره ایراد نه، تو نباید، تو حتی انرژی صلح‌آمیز هم نباید داشته باشی. تو همین سازمان ملل برای اینکه یه روز یه کار از دست اون قدرتمندا در نره، یه حق وتو هم گذاشتن. اگه همه بگن آره، میگه نه. ببین ساختار و قانون یه جوری چیده که تماما به نفع اینا میشه. علمای قبلی ما در طول تاریخ هی مبارزاتی کردن با این سیستم در افتادن، اونقدر سیستم هم به این پختگی نبود، هی خودشو پخته کردن. کفر مدرن بلدی که چجوری درگیری شدن، مثلا میرزای شیرازی تا یه حدودی میاد جلو، میدونید بعد از او ایشون میخواست ادامه بده اینو در مورد بقیه قراردادها دیگه زورش نرسید، یا مثلا مرحوم شیخ فضل الله میاد مبارزه میکنه، میکشنش، به دار میکشنش، میندازنش رو زمین، توی آشغالی انداختن پیکر متحرشو، بچه های کوچیک و قند بهشون دادن، اومدن بول کردن تو ریشه شیخ فضل الله، ادرار کردن تو یه کاری کردن، پسر شیخ فضل الله پای دار به باباش سنگ میزد. چجوری آن رس، یعنی ببین رسانه هاشون میندازن بیچارت میکنن. بعد مرحوم مدرس اصلا به این نتیجه رسید من برای اینکه بتونم این کارو، برای اینکه مبارزه کنم، اصلا برم نماینده بشم. همینطور اینا معصوم چه نیستن، آزمون و خطا کردن. امام تجربیات تمام اینا رو استفاده کرد، با اون برداشت دقیق که داشت از همه دقیق تر عمل کرد، از همه دقیق تر عمل کرد. و تازه قدرت دستگاه کفر و نفاق اون موقع مثل الان نیست، خیلی دقیق شده. الان دیگه اینا اصلا اجماع جهانی به وجود میارن. به واسطه چی؟ به واسطه معاهده‌ای که خودت میری قبول میکنی. اصلا خودتو داری میرن معاهده پاریس، ما خودمون رفتیم امضا کردیم. میری میپذیری قبول. آقا این خیلی مثال قشنگه. این سیستم‌های قمار رو دیدید؟ گمبلینگ. مثلا یه دستگاهیه 25 تومانی بود، موقع 50 تومن سکه‌های 500 تومانی، حالا مثلا ما الان دیدم. میرفتی پولو مینداختی، این اگه میتونستی هول بدی مثلا یه سکه بنوزی مثلا 10 تا پول بیفته پایین، این اگر به تو پول دهنده بود اون دستگاه ساخته نمیشد، تموم. اون صاحب اون دستگاه همونو نمیذاشت، دیوونه نبود که بیاد پول بده به ملت. که چی کارت میکنه؟ تو رو تحریک میکنه، تو بیا تو قواعدشو بپذیری. وقتی قواعدشو پذیرفتی تو حتما بازنده. یکی از این دوستان ما آمریکا رفت آمد داره، آدم نخبه هم هست، میگم یه روز برام جالب بود من برم این لاس وگاس رو ببینم. حالا فردا بخواهند به من گفت رای فیپور دوست داشتن لاس وگاس فلان. بذار بگم پسر خوبی هم هست. میگم رفتم اونجا، میگم یه دونه از این دستگاه بود مثلا، یادم نیست، مثلا گفت 1 دلار میدادی بازی میکردی. میگم من 1 دلار دادم بازی کردم، 2 دلاری مثلا 10 دلار هم چقدر مثلا بردم، یادم نیست چقدر، خیلی نبود پول. میگه پولو برداشتم دیگه بازی نکردم، چون میدونستم این یه الگوریتمی داره، چون یه بار میبرد تحریک میشی بیشتر پول میزنی که باختی. بعد میگفتش که جالب بازی نکردم، میگفت اومدن سراغم، گفت چی بازی نمیکنی؟ گفتم دوست ندارم. گفت عجیب بود برش، میگه عجب آدمی چه بازی نمیکنه بعدش، همین چی شد؟ تو باید انقدر تحریک بشی که دوباره بازی کنی. بعد میگم من تو همونجا یه راننده تاکسی رو دیدم باشم صحبت میکردم، و گفتش که گفت من یه روزی برای اشغال اومدم اینجا لاس وگاس، افتادم تو این قمار، کل زار و زندگیشو باخته بود تو همون لاس وگاس دیگه، مونده بود ساکن شده بود و ران تاکسی شده بود. از این شهری که بدبختی بیچاره بالا اونجا افتاده بود، اون رو قوام تو رو میندازه تحریک میکنه، حرفای قشنگ، گفتمانش گفتمان سفیده، گفتمان نهایتا خاکستریه، میگه آقا بیاد به داد محیط زیست برسیم، کره زمین داره گرم میشه، بدبخت شده، بیاد معاهده پاریس امضا، معاهده پاریس امضا میکنه، میبینی او 51.5 میلیارد دلار از پول مملکت به باد فنا میره، میلیارد دلار. آقا کی گفت؟ میگه کجا امضا کردی؟ بیاد داداش بیا، بیچاره دیگه. بعد میدونی به تو بگن ایران بمب اتم داره میخواد اسرائیل رو بزنه بریم باش بجنگیم، بقیه مردم دارن میگن گورو پدر اسرائیل، به ما چه؟ ما رو که نمیخواد بزنه که، با ما که دشمنی نداره. اما اینجا رو گوش کن، بیاید بریم با ایران بجنگیم، میخواد کره زمین رو گرم کنه، کل کره زمین از بین بره، میگن آقا بی بریم. چرا تو 11 سپتامبر برج تجارت برج دوقلی تجارت جهانی حمله کرد؟ اینا اگر یه هدف فقط آمریکایی رو می‌زدن، مردم دنیا اجماع جهانی شک نمی‌گرفت در مورد حمله آمریکا به عراق و افغانستان. گفتن ببین این با کل تجارت جهانی، همتون شرکت داشتید اینجا، دفتر داشتید، کشورهای دنیا همتون رو زد. این فنی انتخاب میشه این کار. یک سوال کلیدی ما بتونیم امشب اینو جوابش بدیم خیلی خوبه. اینکه این درگیری تمدنی ما با این مشرکین جدید و کفار جدید که فوق مدرنن، یعنی اینا خیلی پیچیده ترن. یعنی اگر قوم شعیب کم فروشی میکرد، قوم لوط لبات میکرد، قوم نمیدونم کیا چیکار میکرد، این بی پدرا همه رو جمع کردن یه جا دارن. یعنی نهایت کفرن. هم جنس بازی رو میاد رسما قانونی میکنه، این طرف توی اقتصاد نزول و رسما قاعده میکنه، همه چی رو این برداشت این کارو میگه آقا فلان قوم از بین رفت به خاطر این یه غلط، این یه اشتباهی که میگه، اینا همه رو یه جا دارن، آنچه بدان دارن تو یک جا داری. با این وقت چجوری بیم؟ میگه نه کجا؟ بعد ببین بیس این چیه، ریشه این چیه. ببین ریشه نخ تسبیح تمدن کفرآمیز مصر سحر بود و این توهمی که تو ذهن این مردم ساخته بودن به واسطه جنگیری و ارتباط با شیاطین که فرعون نماد خود خدای هروس است که حلول کرده روی زمین شده این آدم، اینم گفت انا ربکم الاعلا، اینو باید میزدی. به حضرت موسی همین کارو کرد دقیقاً، ساحرانشو شکست داد. اینا چیه؟ اینا اون چیزی که حول شرک گرفتن چیه؟ به معنی واقعی کلمه اینکه خدا جایی نداره، اومانیسم، یعنی انسان محوره و سود انسان و هر چی چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود. آلیس کراولی میگه، میگه هر چی عشقت انجام بده. دقیقاً اسلام میگه مقابله با نفس کن، یعنی هر چی عشقت انجام. تضاد عجیب غریبه. او میگه تا جایی که میتونی فقط به خودت هم فکر کن. حالا من نمیخوام خیلی آکادمیکش کنم، به معنی واقعی کلمه فردگرایانه است و اندیویژواله، فقط برای خودشه. اگرم به نفع 4 نفر حرف میزنه، شک نکنید از اون 4 نفر هم نفعی قرار برش برسه. یعنی چی؟ یعنی یه یخچال سازه، دنبال مثلا منافع خودشه، برای که منفعتش درست بشه رفته یه اتحادیه درست که اتحادیه یخچال سازا، میگه بیاید به نفع ما یخچال سازا این کارو بکنید. آره این تاکسی ها اعتصاب کردن، شلوغ کردن، به خاطر چی؟ به خاطر این نمیدونم تاکسی های اینترنتی که شکل گرفته بود، اسنپ و تپسی و چی، این مدل های مختلفی که داره اونجا. برای چی اعتصاب کرده؟ میگه سود من چی شده؟ کمتر شده. میگه خب به جاش مردم بیشتر دارن سود میبره. میگه من مهمم، مردم کی هم؟ باز تو خود راننده تا، یعنی اینجا اگر از کل ران تاکسی دفاع میکنه، چرا داره دفاع میکنه؟ چون خودش هم یه ران تاکسیه، چون خودش هم یه یخچال سازه، خودش یه کارمنده، خودش یه بانکداره، هر چی که هست از صنف خودش. باز اما حالا که شدیم مثلا خود ران تاکسی، مثال میزنم، ران تاکسی عزیز، تحلیلگران ارشد کشور رو، خب حالا این توی ران تاکسی ها، توی ران تاکسی ها، این ران تاکسیه حاضر مسافرش بده به اون یکی دربسته رو یا نمیپیچن جلو هم؟ باز میگه حالا اونم باز برای خودم بود، حالا تو این جامعه کوچیکتر باز خودم مهمترم. برای همینه اگر فرهنگ غرب آمد، ایثار وجود ندارد. فلذا اگر فرهنگ غرب غالب شد، منتظر افزایش طلاق باشید، چون زندگی مشترک ایثار میخواد. گرفتی چی شد؟ برای همینه شما میبینی هرچی غربی تر طلاق بیشتر، بالا شهر که لاکچریان زندگی میکنن پولم دارن که به خاطر فقر مالی که طلاق نمیگیرن که اونا. درست شد؟ ببین آمار طلاق چیه؟ بالای 50% دیگه. یکی از این تالارها که در 1 سال ازدواجایی که برگزار کرده بود، اومده بود یه تالار آنچنانی ها، اومده بود تماس گرفته بود با اون کسایی که ازدواج اونجا انجام میدن که ما میخوام یه جشن بگیریم، همه عروس دمادا رو فقط دعوت کنیم. یه کار تبلیغاتی می‌خواستن. زنگ زد گفت شهرمنده ما طلاق گرفتیم داداشون. میگه دیدین جمعیت خیلی زیادی از اینا طلاق گرفتن دوباره. خب اینجا اینا مگه پول ندارن؟ هر چی این فرهنگه و این میگه ایثار نباید بشه. حالا معلومه زندگی مشه ایثار میخواد. یه جایی باید کوتاه بیای، یه جایی باید خط خودگذشتگی کنی. این نیست. این میگه حرف من، اشغال من کاملا یوتیلیتاریانیسته، یعنی سود محوره. کجا سود داره؟ من بدارم اونجا. کجا واسه من میماسه؟ این برام. برای اینکه بتونی تو این سیستم، اونا تو اونن سوار شدن رو این سیستم دیگه. این چون شهوت خاص قلبه، شهید آوینه خیلی قشنگ میگه، میگه برای همین فرهنگ غرب اصلا با نفس اماره شیطانی هیچ فرقی نداره، همونه. تو نفس اماره هم همش امر میکنه هر چی عشقت انجام بده. فرهنگ غرب هم میگه، غرب هم میگه همینو. میگه توی جمعی هم نشستید 60% حال میکردی این کار بکنید اون کار کنید، رای جمع کنید اون که بیشتر شد انجام بده. خب اگه اون غلط باشه؟ باشه. میگه خب این نیازها قابل تغییر، رسانه ها میتونه نیازها رو بسازن. میگه باریکلا رسانه دست ماست، شما نمیتونید غلطی کنید، برید. ما نیازها رو میسازیم. اومد چیکار کرد؟ اومد روی حس تنوع طلبی بشر سوار شد. این مثال قشنگی. و بشر رو مثل یک موشی که میندازن تو این چرخا فقط میدوه. این صبح تا شب میدوید، صبح تا شب که کار کنه، که شب تا صبح بتونه حال کنه. چی شد؟ صبح تا شب کار کار کار، فقط بیزینس. مثل تراکتور، نمیخوام واژه دیگه استفاده کنم، مثل تراکتور کار کنه تو که حالا بره یه شب تا صبح حال کنه. اون شب تا صبح حال کردنه برای چیه؟ به عنوان مخدر که خوب کار کنه. اولین کاباره‌ها، اولین چه تو آمریکا چه کجا شکل میگن؟ کنار معادن. کارگر بدبخت رو میوردن تو معدن کار میکرد، بعد میدن این ول میکنه میره. میگه چه خوبه، نیاز جنسی داشت، بلند میشد میرفت معدن، میرفت توی شهر. گفتن چیکار کن؟ گفتن زنها رو بردید بیاد براشون که بیشتر کار کنه. ببین این خسته است کار. بابا بشر اینقدر برای کار آفریده نشده، آسیب میبینه. آقا کشور پیشرفته مثل ژاپن دوست دارید؟ برو ببین آمار خودکشی چقدره. و دیوونه هم خودکشی میکنن. بیله شده و ربات نیست، آدم عاطفه داره، نیاز به تعاملات داره. به زور میگم فقط تو باید مثل همون تراکتور دو حرفی کار کنی. خب اینا رو هم ببینید، این یعنی خر کردن مدرن. خدا قسم پینوکیو رو یادتونه یه قسمتی داشت؟ اصلا من پینوکیو رو توصیه میکنم یه دور دیگه بشینیم ببینیم، مسئولون من حتما ببینن. خب خطرناک دل میشید محرمی ها، حواستون باشه دستام خودو تو خورد به هم. تلاواتی ندو فرمان یه جایی بود خیلی قشنگ، این نویسنده ایتالیایی بوده دیگه فکر میکنم، این نوشته فوق‌العاده نوشته، واقعا در نقد جهان صنعتی نوشته. میگه چی؟ میگه که یه جایی به پینوکیو بردنش، قسمتش بود رفت تو شهر بازی، گفتن بیا اشغال کن. این انگار برده بودنشون معدنه کار کنه، اول شب برده بودنش کاباره، جای خوبی. فرداش خورده گذشت بیدار شدی داره گوش در میاره، سم در میاره، الاغ شده دیگه ازش با کار کشیدن. میخواد بگه اینه بابا، میگه داره تو رو خرد میکنه، داره گولت میزنه، نمیفهمی چرا این کلاهبرداری مدرنه، اصلا آدم نه اینقدر کار کنه که این نیاز به آرامش داره نیاز. خب حالا برای اینکه این کار کنه قاطی میکنه، نباید قاطی کنه، چیکار باید بکنیم؟ باید این مخدرهای مصرف بکنه که آسیب نه. بیشترین داروهای افسردگی رو تو دنیا کشور غربی استفاده میکنن، برخلاف تمام دروغایی که به شما گفتم. یک عجیب غریبی یه سری آمارهای ایالات متحده آمریکا تو استفاده این نوع داروها عجیب غریبه تو دنیا. برخی از داروها تو ایالات متحده آمریکا 80% مصرف کل دنیاست، یعنی کل کره زمین 20%، این 327 میلیون 80%. برید سرچ بفرمایید یا تحقیق بکنید، میگه تو فقط کار کنی. حالا اینجاش گوش کنید، میگه تو حالا کار کردی اینم مخدر، حالا یا این مخدر داروه یا نه مخدرهای دیگه هم داریم چی؟ میگه لحظاتی به مشکلاتت فکر نکن، مشکل حل نمیکنه. میگه لحظاتی، برای لحظاتی به مشکلاتت فکر نکن. چی؟ میگه بیا این برنامه تفریحی رو ببین. متوجه شدی؟ بیا تو این کاباره خورده بیا مشروب خوری مست کن، فراموش کن. بزن فلان کانال تلویزیونی دارن جنگولک بازی میکنن، طنزیه چیه، یه ساعت و نیم یادت بره مشکلاتت چیه، دردت چیه. میگه آقا خیلی خسته شدم، آخر هفته بریم یه پارتی، آخر هفته بریم یه مهمونی. خیلی خسته شده چی؟ برای دقت کن. پس اون بخش اول شد تجارت، بخش دوم شد لهو و لعب. اینجا رو نگاه کن، فاذا راوا تجاره او لهو انفضوا الیها وتركوک قائما. میگه میگه چرا ظهور نکردی؟ تو که قائمی، تو که منتظری، تو که قیامتو کردی سر جمعه. میگه چرا؟ چون مردم سرشون تو آخر بیزینس، شب تا صبح کار کردن، صبح تا شب کار کردن و شب تا صبح حال کردن. تجارتا او لهو. خیلی کتاب عجیب قطعا معجزه است. 1400 سال پیش اینطور بگی. در وصف اهل بیت هم آیه نوری که جلسه اینم دومو که براتون گفتم، آیه بعدیش میگه رجالم لا تلهیهم تجارتون ولا بیع. میگه اینا نیستن که تو بتونی گولشون بزنی با پول بیشتر، چون پول برای اینا مبنا نیست. توی این ساختار وقتی پول مبنا شد، پزشکی که دست رو قرآن گذاشته مریض رو مثل موش آزمایشگاهی پول در آوردن ممکنه ببینه. یعنی با خودش مریض نمیبینه، میگه این 5 میلیون پوله. میگه خب سزارین یا زایمان طبیعی؟ میگه عمل سزارین توی این پول بیشتره. میبینی یه تو جامعه بخش قابل توجه از زایمان ها داره میره به سمت سزارین. چرا میگه؟ دکتره میگه سزارین برای من میرسونه اینا، کسی که دست رو قرآن گذاشته بوده که ضامن سلامت تو باشه. این اتفاق سیستم ها اینجوری باز هم میگه بیا رو تنوع طلبی کار کن. خب بعد ببین میگه که آقا این اینو باید بنازیم بهشون، قالب کنیم بهشون. میگه خب اینا اصلا نیاز ندارن به همچین چیزی. میگه نیاز رو براشون بساز. میگه چجوری؟ میگه به تبلیغ کن. و این بازاریابی نیست، بازارسازیه. میاد میگه میدونی تو این کالا رو نداری بدبختی؟ میگه چی هست اصلا؟ چون تو اصلا تو وقتی یه چیزی رو تا حالا استفاده نکرده باشی، اینکه نمیدونی اصلا به چه درد میخوره یا ضرورتش نمی. میگه تو اینا نه تو بیچاره، تو بعد اینا تو این شربت رو نخوردی بیچ. برای همین تعداد رو برد بالا. با افزایش تنوع، گوش کن خیلی مهمه، با افزایش تنوع بی نهایت، حس بی نهایت طلبی انسان رو کور کنه. انسان بی نهایت طلبه، هر چی رو بدن بیشترش میخواد. گفتن خب هیچ، به این شما این اصلا بهترین خونه رو هم بدن 3 ماه 4 ماه باشه عادی عادی میشه برات، عادی عادی. من مثال بر خودم بزنم، من بچگی عاشق آکواریوم بودم، آکواریوم داشتم هنوزم دارم. خب میرفتی تو اینجا آکواریوم رو نگاه میکنی ای چقدر این زیباست. دیدید بعضی جا میبینین بتونم که دوست داری اینا داشته باشیم، میگه عالی آید نداشت میشه اصلا غمی نداریم بشینیم نگاه روزی یک ساعتی بشینم رو به این آکواریومه مثلا نگاه کنم مثلا آرامش میگیرم. درسته میره آکواریوم خدا شاهده، یعنی یه ما بعد گفتیم نه یه مدل دیگه، این آب شیرینه بریم آب شور بزنیم. آکواریوم آب شور ماهیاش قشنگتره، این نمیدونم مرجانا رو میبینی و فلان. اون چقدر میبینید مثلا 20 روز دوام میآورد. ای بابا با همون زیباییش، آره یه تصویر ثابت بود، همون دیگه یه سکانس و تکراری همش میدیدی. بعد این آقای جدید اومده، آقا پلنت گیاه میکنن، گیاه کفش اینجور چمن فلان دکور توش پیاده میکنن، میبینی؟ بعد کنارت آکواریوم لجن میبست تکون نمیخوردی، خدا قسم. متوجه شدی؟ یارو کفتر بازه، یه کفتر داره، بعد میگه تنوعشو بیشتر میکنم. آقا یه مدل کفتر است، من میدونم همونو بگیرم. یه مدلی. ببین تو تنوع اومدن، چون تنوع هم زیاده دیگه، عمر آدم و مال آدم قدم نمیده همشو به دست بیاره، همیشه در آتش میمونه. همین آتش انسان رو مثل مشت اون چرخه نگه میداره. متوجه چی شو؟ همین آتش انسان مثل مشت اون چرخه نگه میداره و تو بدبخت میشم جیر جلو میری. یعنی دقیقا نه، از طریق طریق تحریج انگیزه ها. مثلا یهو میاد چیکار میکنه، یه دونه چیز میبینی، یه دونه پست تلگرامی و اینستاگرامی میبینی، طنزم زیرش نوشته، مثلا نوشته ما دو جفت کفش داریم، این نمیدونم مثلا چی، میبینی یه اتاق زیاد دیدید، یه اتاق پر کفشه، مثلا نوشته اتاق کفشه، مثلا چه میدونم کیم کارداشیان، یکی از سلبریتی‌های دنیا رو میگه. بعد مثلا میگه آه نگاه کن، بس 50 مدل کفش، خب هر روز یه مدل. اگه هم 50 تا رو داشته باشی به 100 تاش فکر می‌کنی؟ 100 تا رو داشت. شک نکن دقیقاً 50 تا برات میشه یک جفت جفت کفش، برات میشه همون یک جفت کفش، هیچ فرقی نمی‌کنه. این چون ته نداره، اینا گفتن بعد چیکار کنی؟ هر روز تنوع ببرید بالا، حتی همون مدل قدیمیه رو بزنید ماه بعد یه خورده یه رنگ یه جای دیگه شو عوض کنید، بگید اینجوری. ببین اصلا تنوع پراید رو میبینید تو مملکت؟ تنوع سمند رو میبینید تو مملکت؟ 50 مدل سمند داریم، یه خورده کمر بند ایمنیش پایین‌تره، این ELX هم چی چیه که اون نمیدونم فلان، میگه با این تنوع تو همش دارم سمند رو میخری. این تو گوشی میبینید، میگه آقا این چه جوریه، میگه آقا این مثلا نمیدونم این ویژگیرم داره، اصلا اون ویژگی رو تو آخر عمرش طرف استفادهم نمیکنه ها. این تنوع طلبی تو جهیزیه جمع کردن، جهیزیه خریده، دختر 5 سال از زندگیش گذشته، یک اصلا در کارتونه رو باز نکرد تا دلتون بخواد اینجوریه. بعد برای اینکه تو همیشه تو این آتشه بمونی، همیشه مثل اون موشه در حال دویدن بمونی، چرخ صنعت اینا رو به چرخونی، چرخ سرمایه دارا پول رو ازت بگیرن، تو دائم باید در آتش و انگیزه هی باید چیکار کنن؟ بعد حالتو ایدئال بد نشون بدن، لاکچری زیستن، آدمی که رنگ کفشش با ماشینش سته. خب این چه نیازی میگه؟ نه این خیلی مهمه، لاکچری بازه، ویژه است، خاصه. میخوام یه عینک دودی زن، نه این عینک دودی نمیدونم، بعد یه سری چیزا وارد میشه، نه اینو چون فلانی ازش استفاده کرده اینجوری انقدر میارزه. متوجه شدید؟ میندازه توی دنیای عجیب غریبی که دیگه ته نداره، دیگه چاو ویله. این چرخه که شکل گرفت، همینطور حریص میشی، حریص میشی. قناعت کلا از بین رفته، ساختار جامعه هم همینو میطلبه، انگیزه ها رو به وجود میاره، آموزش همینم داره به شما میده، همینطور داره بهت آموزش میده. و انسان ها بر اساس میزان مصرف دسته‌بندی میشن. خوب دقت کن نکته آخرم امشب، فردا اینو بیشتر باز میکنم. بر اساس میزان مصرف، یعنی هر کسی بیشتر مصرف میکنه شأنیت اجتماعی بالاتر داره. مصرف بیشتر از کجا باید بیاد؟ پول باید داشته باشه دیگه، درآمد بیشتر. فلز شما یهویی میبینی که آقایی که مدیره بالاست، مدیر عامله، خونش فرق داره، کت شلوارش فرق داره، اتاقش فرق داره، ماشینش فرق داره، بچه هاش جای دیگه درس میخونن، درست شد؟ هرچه مدیرتم. و تو همیشه باید به این آدم فکر کنی، اون بالا سر تو، اون میوهی که بالا سر تو نگه داشتن که تو بدویی، بالا سر اون باز یکی دیگه نگه داشتن که اون بدویه. میری تو اداره، ساختار میشه دیگه، کوچکترین اتاق مالکیه آبدارچی، دو تا این میزه، یه سینی گذاشته اون بغل، درست شد؟ بعد میریم یه آقا مدیر اون بخش، دو تا صندلی گذاشته، یه میزه میمیشه، میری جلوتر میری چهار تا صندلی، یه دونه میزم وسط، ها؟ بعد میری مدیر کل، اتاق آقای وزیر میری، آقای میری اون گوشه یه در باز میشه، اونجا یه سونای خصوصی هم داره برای خدمت بیشتر. آره میگه کمرم درد میگیره، باید مثلا این کار رو انجام بدم. گرفتی چی شد؟ عنوان برای چی؟ میگه خب این آدم نقش بیشتری در تولید دارد، باید از شهنتش شوید. فلذا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مالید رفت. این آدمتره، انسانتره، این نیست. حالا من بخوام قانون بذارم چیه؟ دقیقاً عکس میکنم. یعنی چی؟ اتاق و آبدار چیه رو بزرگ میذارم، اتاق مدیر رو یه جای عادی میذارم، یه نفر بیاد بشینه یه دقیقه کارشو بگه پاشو بره. یعنی باید سیستمشون رو بریزی به هم که این کار نه، این چرخنده اینجوری کار نیفته. گناه متاسفانه. این عبارت رو زیاد شنیدید، میگه تیری که به قلب مبارک ابا عبدالله خورد، ظهر عاشورا در سقیفه شلیک شد. این عبارت قشنگ و جالبی. میگه آن که طرح بیعت شورا فکند، خود همانجا طرح عاشورا فکند. اون روزی که سقیفه شورایش کردن، همون روز عاشورا مهر تایید خورد. چرخ در یثرب رها شد از کمان. میگه تو مدینه این تیر از کمان چرخید اومد بیرون، تیرن در نینوا شد برنشان. میگه بعد تو کربلا خورد به قلب مبارک ابا عبدالله. اون تیری که هر مله داره میندازه، دهه ها قبل یکی دیگه انداخته. چرا؟ چون اینا سیستمی رو ساختن که این سیستم حسین کشی توش افتخاره. حسین کشی ببینید بچه های اینا توی مناطقی از شامات و مصر میگفتن بنو سنان، میگفتن اینا کیان، میگفتن بچه های اون کسی هن که با نیزه سرهم میکردن با افتخار. اون 40 تا نعلی که زده بودن به 10 تا اسب، اون 40 تا نعل رو بعدا زدن به در خونه هاشون با افتخار که ما از نسل فلانی، و اینو نماد شانس میدونستن. بعدها که یهودیا در دوره گاونی تو عراق بعدن کوچ کردن رفتن به شبه جزیره ایبری، این تفکر رو به خودشون بردن با افتخار. یعنی حسین کشی شد افتخار، چیزی که باید فکرش دیوونه میکرد آدمو. حضرت اینا چی خطاب میکنه؟ حضرت فهم یا شیعت آل ابی سفیان، یا شما شیعه پیغمبر نیستید، شما شیعه سیستم و تفکر آل ابی سفیانید. خیلی قشنگه. برای همینم تو زیارت عاشورا شما وقتی لعن میکنی میگه اسست اساس از ظلم و الجور. یزید فقط لن نمیکنی، شم فقط یان لن برمیگردی عقب. میون کسی که این اساس ظلم دستگاه ظلم، اینا این شبا داریم حرف میزنیم، سیستمی که این مدل رو درست کرد، میگه بر اون باید. این میگه هیچ حالیشون نیست، هیچی نمیفهمه، امتیاز گیری، فقط باید در نزد مدیر بالایش نمره بگیره. میدونی شم چیکار کرد دیگه؟ شم رفت زیرا با مره سعد و زد پیش ابن زیاد. شم رفت اونجا گفتش که آقا این داره تعلل میکنه ها، دستور شما رو اجرا نمیکنه، زیرا بزنی. چقدر بده تو اسلام پشت سر کسی حرفی بزنی، راضی نباشه غیبت، از زنای با مادر تو خونه خدا بدتره. این نگاه اسلام. بعد ابن زیاد گفتش که برو بهش بگو این آخرین هشداره، اگر گوش نکرد شمر، به شمر دستور داد، گفت این حکم تو که گردن خود عمر سعد رو بزن، خودت بشو رئیس. یعنی عمر سعد یه گرگ پایینش نشستی که منتظر مترصدی که اینو بزنه. این مدل چی؟ تو این مدل فقط رئیس چی بگه، هر من باید خودشیرینی کنم. حالا این خودشیرینی چیه؟ ابا عبدالله برای ودا که اومد گفت از این آل کسی باقی نمونه، این بچه 6 ماهه رو بدید من باش ودا کنم. مثل این کسی که بر رزمندگی میخواد بره جبهه، دلش تنگ میشه برای بچهش، میدونه دیگه بر نمیگرده، چه بسا بچه 6 ماهه گرفت بغل کرد غرق در بوسش کرد. تاریخ اینطور میگه. ابابدش که بوسیدش، بعد گفتن این تشنش اینطور بچه به تلزی افتاد. تلزی یعنی ماهی که لباش تکون میده، به تلزی افتاده. حضرت فرمود خب پس بذار ببرم بگم که من آب نمیخوام، به بهانه شما میگه اگه به تو آب بدیم تو خودت استفاده میکنی، بیاد اینو ببرید سیرابش کنید بیارید دوباره. از مدیر بالایش پرسید، گفت چی کار کنم، پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت هر جفت رو بزن. برای اینکه هر جفت رو بزنی با یه تیر باید چی کار کنی؟ باید بچه رو بزنی. تا حالا اینجور نگاه کرده بودید بهش؟ او خودشو تا ابد در جهنم انداخت برای اینکه تو اون سیستم گفت فقط ای بالایی ازم بر راضی باشه. سیستم ریاست برده پرور، نه سیستمی که خدا ازت بد راضی باشه. لعنت الله علی القوم الظالمین. تجلی الفرج امام زمان استفاده کنم از مدعای برادرمون. سه صلوات نبفهم.